بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا وسيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أولاد الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مخاطبان گرامی و آرزوی توفیق روزافزون از درگاه خداوند متعال برای آنها. موضوع سخن ما در این دو جلسه تحلیل تاریخی حوادث شب عاشورا است. توضیحی درباره این موضوع بدم. نظر بر این است که اگر ما زندگانی هر یک از ائمه و به ویژه امام حسین علیه السلام را از نظر تاریخی به مقاطع مختلف و ریز تقسیم بکنیم، معرفت تاریخی بهتری نسبت به اونها میتونیم داشته باشیم. مثلا امام حسین علیه السلام را به قبل از امامت، بعد از امامت، یا یعنی دوران امامت. دوران امامت را میتونیم تقسیم کنیم به دوران معاویه و همچنین دوران یزید. دوران یزید را میتونیم تقسیم کنیم به امام در مدینه، امام در مکه و امام در مسیر. همچنان که میتونیم ورود امام به کربلا را که از روز دوم سال 61 هست تقسیم کنیم به از روز دوم تا روز هفتم، از روز هفتم تا روز نهم و عصر و شب دهم و همچنین روز دهم. که اگر ما هرچه جزئی تر این تقسیمات را انجام بدیم، ریزتر میتونیم به این مباحث بپردازیم و تخصصی تر مباحث را بررسی کنیم. در همین سال توفیق شد که بنده حوادث روز عاشورا از صبح تا شهادت امام حسین علیه السلام را به صورت ریز و تاریخی بررسی کنم. 12 جلسه شد و البته به بسیاری از مباحث هم نرسیدیم و الان هم می‌خواهیم حوادث را به صورت تاریخی از عصر روز نهم تا صبح روز دهم محرم بررسی کنیم، یعنی عصر تاسوعا تا روز صبح عاشورا. خب چرا ما این مقطع را انتخاب کردیم؟ به خاطر اینکه در این مقطع یک بزنگاهی اتفاق افتاده، نقطه عطفی وجود داره که اون را جدا میکنه از مقاطع قبلی. از عصر روز نهم، یعنی بعد از نماز عصر، مشخص شد که سرنوشت سپاه امام حسین علیه السلام و سپاه عمر سعد، سپاه عبیدالله ابن زیاد، با جنگ به سرانجام میرسه. تا قبل از اون چنین واضح و روشن نشده بود، چرا که عمر سعد با امام حسین در حال گفتگو بود. عمر سعد بین دنیا و آخرت مانده بود، از طرفی ملک ری را در نظر داشت، فرمانداری ری را در نظر داشت و از طرفی باید برای رسیدن به آن با امام حسین علیه السلام مواجه شود. از این رو تلاش فراوانی داشت که سرانجام نیک باشد. و مذاکراتی با امام حسین علیه السلام داشت. البته از تاریخ برمیاد که به گونه ای که آرزوهاش بود این مذاکرات را به بیرون منعکس می کرد. مثلا آرزوش این بود که امام حسین با یزید بیعت بکنه، بره مثلا به شام با یزید بیعت بکنه. در برخی از منابع اومده که امام حسین علیه السلام سه پیشنهاد داد. یکی اینکه بره با یزید بیعت بکنه، یکی اینکه برگرده به مدینه، و یکی اینکه بره در یکی از مرزها در راه اسلام و زیر نظر حکومت یزید مجاهده بکنه، که طبری این را آورده و شیخ مفید هم در ارشاد این سه گزینه را آورده. اما متاسفانه شیخ مفید نقد این را نیاورده، ولی طبری نقد این سخن را از عقبت ابن سمعان غلام رباب آورده که من همیشه با امام حسین علیه السلام بودم و هیچگاه چنین چیزی که مردم مذاکره میکنن یا تذاکر الناس را ندیدم. معلوم بوده که در زمان پس از عاشورا در میان مردم چنین چیزی مشهور بوده، شاید به خاطر اینکه عمر سعد را تبرئه کنند، این باند را تبرئه کنند. ولی مسلم چنین چیزی از سوی امام حسین علیه السلام مطرح نشده، چون همچنان که در جاهای مختلف بررسی شده خط قرمز امام حسین علیه السلام بیعت بود و مشروعیت ندادن به حکومت یزید. بنابراین که من با یزید بیعت کنم، به خصوص اگر لقب امیرالمؤمنین را به کار برده باشه امام حسین، و یا اینکه برن در یکی از مرزها بجنگم، این نوعی مشروعیت دهی به حکومت فاسق و ظالم یزیده که از امام حسین علیه السلام با اون سیره‌ای که ما داریم نه که بعیده بلکه محاله. بهترین گزینه برای امام حسین علیه السلام که در مقاطع مختلف به اون اشاره فرمودن این است که به مدینه برگردند و تحت حمایت قوم خودشون در اونجا زندگی را به سر ببرند تا ببینند بعد چه میشه، که در مواجهه با هور چنین پیشنهادی دادند. وقتی که ناامید شدند از کوفه و از ورود به کوفه، باز چنین پیشنهادی دادند، و همچنین در این مذاکرات هم به نظر میرسه که گزینه اصلی امام این بود که امام بتونه به مدینه بازگرده. اما از اون طرف عبیدالله ابن زیاد برای خوش خدمتی هم که شده، میخواست که امام حسین را به ذلت و نابودی بکشونه، حالا یا با جنگ یا با اسارت، و اینکه از طرف یزید امام با او بیعت بکنه، که امام میفرماید که ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین الصلات و الذله و هیهات من الذله. این فرمایش در مقابل این خواسته عبیدالله ابن زیاده، که نه که به بیعت راضی باشه عبیدالله ابن زیاد، بلکه میگفت که امام حسین تسلیم حکم من بشه. اونم تسلیم حکم کی؟ تسلیم حکم عبیداللهی که پدرش زیاده، و زیاد هم که پدرش معلوم نیست ملحق شده به بنی امیه و چنین خاندانی هستند با چنین پیشینه‌ای، و چیزی که براشون مطرح نیست دین و اسلام و قرآن و این گونه مسائله که امام برای اونها جهاد میکنه. ببینید چقدر سطح پایین میاد که عبیدالله نه که بگه بیا بیعت بکن، بلکه میگه بیا تسلیم حکم من بشو، و طبیعتاً چنین چیزی برای امام خیلی خیلی سنگین هست. در حینی که عمر سعد مشغول مذاکره بود، شمر عبید الله ابن زیاد را تحریک کرد که عمر سعد مسامحه میکنه و عبید الله ابن زیاد هم عصبانی شد و شمر را با فرمان جنگ یا تسلیم به سمت عبید الله فرستاد و این واقعه در عصر روز تاسوعا اتفاق افتاد، گفته شده بعد از نماز عصر که حالا مثلا چند ساعتی بعد از ظهر میشه. خب حالا ببینیم که در این مقطع تا صبح عاشورا چه اتفاقی افتاده. برای اینکه روشمندتر و ریستر بتونیم این اتفاقات را پی بگیریم، این اتفاقات را در دو جبهه سپاه حق و سپاه باطل بررسی می کنیم، سپاه امام حسین علیه السلام و سپاه عمر ابن سعد، که حالا ممکنه به همش هم نرسیم، بعضی از موارد که فکر میکنیم بحث بیشتری لازم داره گذرا از اونها رد میشیم. اما در سپاه امام یک محور بررسی عمل کرد و سخنان خود امام است در این فاصله زمانی، یک محور سیره و عمل کرده بنی هاشم هست و یک محور هم اصحاب، و طبیعتاً در سپاه باطل هم خود شخصیت شناسی عمر سعد و عمرای سپاهش و همچنین گونه شناسی قبائلی که در این واقعه شرکت کردن، عمل کرده اونها، عمل کرده فردی یا عمل کرده جمعی، و نیز گونه شناسی قبیله‌ای این سپاه. خب برسیم به امام حسین علیه السلام. ما اینجا دیگه ترتیب تاریخی را رعایت نمی کنیم، بلکه ترتیب موضوعی، ما عمل کرده امام حسین علیه السلام را در اینجا بررسی می کنیم. وقتی که شمر با اون فرمان اومد و امر قطعی شد که باید جنگ بشه، امام حسین علیه السلام در گوشه از خیمه ها سر به روی دستان داشت و یک حالت به اصطلاح چرتی به سر می برد. هیاهویی شنید، چرا که دشمن داشت آماده می شد برای حمله، و امام سر بلند کرد. حالا یک خوابی دیده بودن، این را برای حضرت زینب تعریف کرد و فرمود چه خبره؟ عرض کردند که دشمن در حال آماده باشه به حمله است، که در همین راستا امام حضرت عباس را برای خبرگیری گرفت و حضرت عباس خبر آورد که بله اینها چنین میگن، و امام هم فرمود تسلیم که نه، فقط از اینها تقاضا کن که یک امشبی را به ما مهلت بدند، لعلنا نصلی لربنا اللیله و ندعوه و نستغفره فهو یعلم انی قد کنت احب الصلاة له و تلاوة کتابه و کثرت الدعاء و الاستغفار. اینجا امام مهلت میخواد و این مهلت و هدفی که برای این مهلت داره براش میصرفه که این هزینه را ایجاد کنه که تقاضایی از دشمن بکنه، با اینی که امام تقاضا از دشمن نمی کنه. اما این تقاضا در راستای حفظ جان خودش نیست، این تقاضا در راستای امید به عوض شدن نتیجه نیست، دیگه در اینجا مشخصه که فردا جنگه و این جنگ هم با این دو سپاه نامتوازن معلومه که نتیجهش چیه. نتیجهش شهادت امام حسین و یارانش. اما امام تقاضا میکنه به خاطر سه امر. یکی نماز، که اینجا اهمیت نماز را در سیره امام حسین علیه السلام میتونیم ببینیم، همچنان که روز عاشورا هم باز امام نماز ظهر را برپا میکنند و از اینجا میتونیم متوجه بشیم که امام چقدر اهمیت میده به نماز به عنوان نماد عملی اسلام، که چه در قرآن و چه در روایات پیامبر و ائمه دیگر به این مطلب تکیه فراوان شده. و نماز نماد مسلمانیه. اگر واقعا این لشکر و سپاه اهل اسلام بودند و دلشون به حال اسلام میسوخت، کافی بود که چنین تقاضایی تلنگر عظیمی به اینها بزنه که امام مهلت میگیره به خاطر نماز. ضمن اینکه امام اهمیت این آموزه اسلامی را برای همگان و به ویژه شیعیان خودش میرسونه. نکته دوم دعا و ارتباط با خداونده، که همین ارتباط همه مصائب را بر امام آسان میکنه و در قرآن هم تکیه فراوانی به این شده: ادعونی استجب لکم، یا لولا دعاؤکم ما یعبأ بکم ربی، اگر دعای شما نبود پروردگار من به شما اهمیتی نمیداد. و سوم هم تلاوت قرآن، خواندن قرآن، فقر و ما تیسر منه، که در آیه قرآن گلایه میکنه که قوم مرا مهجور گرفتن، مهجور کردن، و اینجا باز امام میخواد احیای قرآن را در این حرکت خودش، در این نهضت خودش به همگان بفهمونه که اگر قرآن زنده بشه دین برپا میشه. و یکی از مشکلات قبلی ها و به ویژه اموی ها این بود که قرآن محور کارشون نبود. این سه امر را ما خیلی میتونیم روش مانور بدیم: نماز، دعا و تلاوت قرآن. و جالبه که امام میفرماید من اصلا اینها را دوست دارم، مثل اینکه با ذات من عجین شده. خب بین سپاه دشمن اختلاف میفته که آیا چنین مهلتی ما بدیم یا نه. بعضی ها مخالفت میکنن و بعضی ها هم میگن که به هر حال این فرزند رسول خدا هست، اگر دشمنان کافر ما چنین تقاضاهایی از ما میکردن، یک مهلتی برای مثلا عباداتهای خودشون، ما این را انجام میدادیم. حالا چه برسه به اینها که دارای چنین جایگاهی هستند. پس از مهمترین مسائلی که ما میتونیم در سیره امام حسین علیه السلام روی اون مانو بدیم، این درخواست امامه که بالاخره باش موافقت میکنند. نکته دیگر این که عمر ابن سعد وقتی که اون نامه را شمر میاره، سریعا دستور میده که یا خیر الله ارکبی و ابشری، ای سپاه خداوند. ببینید از سپاه خودشون یاد میکنه از به نام سپاه خداوند. البته عمر سعد میدونه که کارش خدایی نیست، ولی این برای تحمیق سپاهشه، که ما معتقدیم اکثریت سپاه عمر سعد همجان رعا بودن، یعنی نمیدونستن چه خبره. حالا عمرها میدونستن، ولی بیشتر اینایی که در سپاه عمر سعد بودن نمیدونستن. و اینجا میگه که سوار شید و ابشری و بشارت بدید به مثلا بهشت. و تصورشم اینه که کار امام حسین علیه السلام در چند لحظه تمام میشه. روایتی ما داریم از امام صادق علیه السلام که در کافیه شریف هست که امام صادق علیه السلام به تاسوعا میپردازند، میفرمایند یوم حوصر فیه الحسین و اصحابه به کربلا. و نکته بعدش جالبه، وستوز افو فیه الحسین و اصحابه، یعنی کم انگاشته شدن، ضعیف انگاشته شدن. عمر سعد هم چنین میپنداره که خیلی این سپاه ضعیفه و میتونه به راحتی اونها را از بین ببره. اما نکته مهم که امام صادق بهش اشاره فرموده و برای ما از نظر نقطه عطف بودن این روز خیلی خیلی مهمه، و ایقنو الله یأتی الحسین ناصرون ولا یمده اهل العراق. در اینجا دیگه یقین کردن که کسی به سپاه امام حسین از عراقی ها، از کوفیان نمی پیونده، یعنی اینکه کمکی بیاد از بصره یا از خود کوفه دیگه ناامید شدن. که اگر کمکی می اومد، به خصوص کمک های قبیله های مهم، امکان برگشتن ورق جنگ بود. در روز ششم که حبیب ابن مظاهر اسدی به امام پیوست، از امام خواست که بره و قبیلش بنی اسد را تشویق کنه که بیان به کمک امام حسین علیه السلام، و اینها هم آماده بودند. یک جاسوسی به عمر سعد خبر داد و عمر سعد جلوی اینها را گرفت. یه جنگ مختصری هم شد و اینها نتونستن بیان، یعنی از ششم به بعد هم راه‌های ورود کمک به امام بسته شد. و الان هم دیگه امیدی به اینکه سپاهی از جایی بیاد نیست، و این هم میتونیم ما یک بزنگاه حساب کنیم، یک نکته حساب کنیم در روز تاسوعا که بالاخره امام از دریافت کمک مادی ناامید شدند. اما در شب عاشورا ما شاهد برخی از اعمال و رفتارها از امام حسین علیه السلام هستیم. حالا علاوه بر این قرآن و نماز و سفارش به اصحاب برای نماز، یکی از نکات مهمی که ما در این شب داریم خطبه امام حسین علیه السلامه. حالا خطبه مفصلی نیست، حالا بتونیم بگیم گفتگو. و به هر حال امام یاران خودش، خاندان خودش رو جمع کردن و برای اونها یک صحبت کوتاهی داشتن. محورهای این صحبت اینه که ای اصحاب، ای خاندان، من از شما تا حالا راضیم و بهتر از شما، چه حالا اصحاب چه اهل بیت، من کسی را نمیشناسم. جزای شما با خداوند باشه. و نکته مهمی که امام روش مانور میدن اینه که محور دشمنی اینها با منه، و اگر من را دستگیر کنن یا چارم را بسازند دیگه از شما غافل میشن. و اگر شما احساس مسئولیتی نسبت به من میکردید، من شما را در حلیت قرار دادم. یه نکته ای هست، این که آیا اصحاب قبلا بیعت کرده بودند با امام؟ من جایی به این کلمه بیعت برخورد نکردم، بلکه کلمه زمام هست. حالا اگر کسی بخواد این زمام را با دالزال به بیعت تفسیر بکنه میتونه، مشکلی نداره، ولی حالا اینکه این بیعت کی اتفاق افتاده نه معلوم نیست. من زمام یعنی تعهد. شما تعهدی نسبت به من اگر داشتید، من شما را در حلیت قرار دادم، چه اصحاب و چه اهل بیت میتونید برید، من تنها بمونم که تکلیفم با اینها روشن بشه. حتی امام میفرمایند که هر کدوم از اصحاب دست یکی از اهل بیت مرا بگیره و بره، که این باز جای تحلیل خیلی خیلی عمیقی داره که چرا امام در این موقعیت چنین میفرماید و امام راضی نیست که بدون رضایت اینها و در یک حالت رودربایستی یا شرم و حیا اینها بخوان در کنار امام بجنگند. که البته دو نفر از اصحاب، یکی به نام مالک ابن نضر و دیگری به نام ضحاک ابن عبدالله مشرقی یا مشرقی، به این سخنان امام واکنش نشون دادند و گفتند که اگر اجازه بفرمایید. مالک ابن نضر گفت که من قرض دارم و ضحاک ابن عبدالله هم گفت که من تا جایی پای تو میستم که ببینم تلاشم فایده داره، که اگر فایده نداشت بتونم خودم را نجات بدم. که بله، در روز عاشورا در آخرین لحظات خدمت امام اومد وقتی که امام تنها بود و گفت دیگه تلاش من فایده نداره، و امام گفت میتونی از این میان دشمن بری؟ و ایشون گفت بله میتونم، و رفت. که یکی از راویان کربلا هم همین ضحاک بن عبدالله مشرقی هست. باز این خطبه جای تحلیل فراوانی داره. من فقط این مطالبی که گفتم عبارت عربیش رو هم خدمتتون میخونم که ببینید چه نکاتی در این خطبه وجود داره. فی تاریخ طبری، تاریخ طبری، عن الامام زین العابدین علیه السلام جمع الحسین اصحابه بعد ما رجع عمر بن سعد و ذالک عند قرب المساء. این زمان هنگام غروب بود، ما الان حوادث عصر تا غروب رو داریم میگیم. فدنوت منه لاسمع و انا مریض، فسمعت ابي وهو يقول لاصحابه اسنی علی الله تبارک و تعالی احسن الثناء، ثنا بر خداوند میفرمایند، و احمده علی السراء و الضراء. این هم نکته مهمیه که خداوند را حمد میکنم چه در سختی و چه در آسانی، یا چه در شادی و چه در سختی. اللهم انی احمدک علی ان اکرمتنا بالنبوه و علمتنا القرآن و فقهتنا فی الدین و جعلت لنا اسماء و ابصارا و افئده و لم تجعلنا من المشرکین. خود این چند کلمه، چند جمله خیلی جای کار داره که ما از خاندان نبوت هستیم، قرآن را میدونیم، ما فقیهان در دین هستیم و در دین ما بینا و شنوا و شنوا هستیم و دل به این دین بستیم و ما از مشرکین نیستیم. اما بعد، فانی لا اعلم اصحابا اولا ولا خیرا من اصحابی، اما بعد من نه یارانی شایسته تر و بهتر از یاران خود می شناسم. حالا شما مقایسه کنید یاران امام حسین علیه السلام را با یاران برادرش امام حسن علیه السلام، با یاران امام علی علیه السلام و با یاران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، و در چنین موقعیتی که شهادت مسلمه، دو گزینه نداریم، شهادت یا مثلا پیروزی، احد الحسنیین نداریم، فقط یه حسن داریم، اون هم شهادت، و با این حال این چنین پایداری کنند در راه دینشون و در راه رهبرشون. خب امام حق داره چنین فرمایشی را بفرماید. ولا اهل بیت ابر ولا اوصل من اهل بیتی، و نه خاندانی بهتر از خاندانم در نیکوکاری و برقراری پیوند خیشی من ندیدم. بعد امام دعاشون میکنه، فجزاکم الله عنی جمیعا خیرا الا و انی اظن یومنا من هؤلاء الاعداء غدا، من گمان دارم که روز کارزار ما با این دشمنان فرداست. این ترجمه ای که من میخونم و متنی که من میخونم از کتابیه که بناس انشالله منتشر بشه توسط پژوهشگاه قرآن و حدیث با عنوان مقتل پیوسته، گزارش مستند واقعی عاشورا، که تقریبا چکیده است از دانشنامه امام حسین که این مرحوم آقای محمدی ری شهری با همکاری سید محمود طباطبایی نژاد، سید روح الله سید طبایی و محمد هادی خالقی پدید اومده. فکر میکنم هنوز چاپ نشده، انشالله به زودی چاپ میشه. ترجمه ها را هم از اون میخونم. خب فانطلقوا الا و انی قد رأیت لکم فانطلقوا جمیعا، نظر من اینه که همه فانطلقوا جمیعا فی حل، همه آزادید که برید، لیس علیکم منی ذمام، تعهدی به من ندارید، هادا لیلون، مثل که نزدیک شب شده بود، قد غشیکم فاتخذوه جملا، شب است که شما را فرا گرفته و این شب را مرکب خود قرار دهید و برید دیگه، به هر حال جانتون را حفظ کنید. خب گفتیم که فقط دو نفر از امام تقاضای مرخصی، حالا یا مرخصی عاجل یا عاجل کردند، اما اینکه از جناب سکینه نقل شده که من میدیدم که همینطور دارند میرند، حالا بدون خداحافظی هم میرند، این سندی نداره، سند قویی نداره. ظاهرا اولین بار در کتاب الخرائج و الجرائح قطب راوندی در قرن ششم اومده و بعد از قبل از اون دیده نشده. در اونجا هم با سند قوی آورده نشده و اصلا اگر ما بررسی کنیم عملکرد اصحاب را، عملکرد امام را، نه ما چنین چیزی نداریم. در اینجا هم امام ابتداءً از اصحاب خودشون تعریف می کنند. اگر بنا باشه که عده‌ای جدا شده باشند، به نظر می رسه اینها در منزل زباله در بین راه جدا شدن، اونم نه به این صورت فراوان. اصلا اونهایی که پیوسته بودند به امام فراوان هم نبودند، در منزل زباله یا زباله. خبر شهادت عبدالله ابن یغتر سفیر امام حسین علیه السلام و برادر رضایی اون حضرت رسید. قبل از اون هم خبر شهادت حضرت مسلم رسیده بود و طبیعتا امام از مردم کوفه ناامید شده بود. و اگر کسی هم به خاطر دنیا به امام پیوسته بود، دیگه متوجه شده بود که دنیایی در کار نیست و از این جهت عده ممکنه در اون زمان رفته باشن. پس این که ما بگیم که در شب آشورا عده فراوانی رفتن، به نظر میرسه این برای نشان دادن بعدی از مظلومیت امام گفته شده که صحت هم نداره و کتاب های تاریخی هم به اون اشاره ندارند و این به اصطلاح ناواقعه هست، یعنی چیزی که الان ما اون را تصور میکنیم که اتفاق افتاده، اما نه، در واقع چنین اتفاقی نیفتاده. خب اینکه حالا اصحاب چی گفتن، خاندان چی گفتن، حضرت عباس چی فرمودن، اینها جای بحث فراوان داره که شاید در ادامه به اونها برسیم. اما یک نکته دیگری در اینجا هست. من در اینجا یک تصحیحی بکنم نسبت به منبع این سخنی که گفتم که مردم ترک کردند. این در کتاب اسرار و شهادات، نه الخرائج قطب راوندی، یعنی قرن 13 هست و بعد از اون هم ناسخ التواریخ. این را من تصحیح بکنم. اما یک ناواقعه دیگری که در برخی از منابع اومده، این در الخرایج اومده، این که امام مثلا دو انگشت خود را، همون دو انگشتی که کلمه وی را میرسونه، باز کردن و به اصحاب گفتند که جای خود را ببینید و اصحاب هم هر کدوم قصرهای خودشون را، جایگاه‌های خودشون را در بهشت دیدند. و مثلا حالا بخوایم چنین تصوری بکنیم که این رشادت‌هایی که در روز عاشورا نشون دادند به خاطر این جایگاهی بوده که دیدند. این مطلب در الخرائج اومده. این هم سند درست و حسابی نداره، متأخره، توی منابع تاریخی نیومده. حالا ممکنه یه جایی را درست بکنه، معجزه‌ای برای امام درست بکنه، اما در حقیقت این فروکاهیدن معرفت، یک معرفت قلبی و اعتقادی داریم که ایمان و یقین هست و مؤمنان معمولا این معرفت را دارند. اصحاب رسول خدا، اصحاب امام علی علیه السلام و همینطور اصحاب امام حسین علیه السلام چنین معرفتی را دارند که واقعا از قلب و مغز خودشون چنین اعتقادی دارند که بله، ما بر حق هستیم، امام ما بر حق هست و به مرتبه یقین رسیدند. اما این که ما بخوایم حالا جاشون را نشون بدیم و به خاطر اینجا اینها بخوان رشادت انجام بدن، این فروکاهیدن به یک معرفت بصری که دیدند و ارزش کار اینها پایین میاد که اینها جایگاه خودشون را دیدند و میگن یک مثلا یک روز یا یک نیم روز فاصله هست تا ما به اون جایگاه برسیم. ما درباره لیلة المبیت چنین اعتقادی داریم که در ظاهر حضرت علی علیه السلام ریسک کردند و معلوم نبود که حتما سالم بیرون بیان. اگر به علم باشه که حتما سالم میان، این ارزش کار فروکاهیده میشه. در اینجا هم اگر ما چنین چیزی رو بخوایم بگیم که منبع مستندی هم نداره، این ارزش کار اینها فروکاهیده میشه و علاوه بر این که سندی هم نداره، در طول تاریخ هم انبیا و اولیایشون، اصحابشون که می جنگیدند و تلاش می کردن، چنین دید بصری نداشتن، همش معرفت قلبی بود، معرفت اعتقادی بود. در قرآن هم هیچ اشاره‌ای به این که واقعا جایگاه‌هاشون به صورت مادی نشون داده می شود نداریم. در سیره های پیامبر و امام علی علیه السلام هم ما چنین چیزی را نداریم. بنابراین میتونیم بگیم که راهی برای اثبات چنین مطلبی نداریم و این هم یک ناواقعه هست که در اینجا رخ داده و تحلیل تاریخی ما نمیتونیم روی اون بگذاریم. خب بحث را در همین جا من ختم بکنم تا انشالله در فرصت بعدی به ادامه بحث بپردازیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.